اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تذنیب، اگر شک حاصل شد که آیا وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقاست یا خودش تکلیف مستقل است، لولم یعلم ان وجوب الاجتناب من الملاقی وجوب من شؤون الملاقا او یکون مستقلا. بنابراین بر این که بگیم اگر وجوب اجتناب از ملاقی از وجوب مستقل باشد، در ملاقی بعض اطراف شبه محصوره وجوب اجتناب چی؟ ندارد. رو این مبنا اگر شک کردیم که آیا وجوب اجتناب از ملاقی در شرع یک وجوب مستقل است یا از شؤون وجوب اجتناب از ملاقا، بنابراین بر این که بگیم اگر محرز بود که از وجوب مستقل بود، وجوب اجتناب چی نداشت. و الا اگر شما گفتید نه، ملاقی بعض اطراف شبه محصوره باید احتیاط کرد، چه از شؤونش باشد چه از شؤونش نباشد، کما اینکه مختار ما بود، این دیگه شک اثری چی ندارد. اما بر این مبنا که اگر وجوب مستقل باشد، شما میگید از ملاقی بعد اجتناب واجب نیست، اگر از شؤون باشد واجب است. حالا ما نفهمیدیم حرف سید ابن زهره درسته که میگه از شؤون است، یا حرف مشهور درسته که میگه وجوب مستقله. آیا باید از این ملاقی بعد اجتناب کرد یا نباید اجتناب کرد؟ تغییر در مسئله این است که این یختلف به اختلاف مبانی در عدم وجوب اجتناب از ملاقی بعد. بنابر مبنای این که بگیم علم اجمالی نیست یا علم اجمالی مؤثر نیست، اون کسانی که میگن از ملاقی نباید اجتناب کرد، از ملاقی بعد اطراف، بدین جهت که میگن مثلا علم اجمالی وجود چی ندارد، کما یظهر من الکفایه، یا نه میگه علم اجمالی هست اما علم اجمالی لا یکون مؤثرا. خب در اینجا ما وقتی شک کردیم وجوب اجتناب ندارد، برای اینکه شک میکنیم علم اجمالی مؤثر است یا علم اجمالی غیر مؤثر. چون اگر وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون باشد، فل علم الاجمالی چی مؤثر، اگر مستقل باشد علم اجمالی غیر مؤثر، یا اگر از شؤون باشد علم اجمالی موجوده، اگر مستقل باشد علم اجمالی موجود چی؟ نیست. اگر مبنای ما در عدم وجوب اجتناب از ملاقی شبه محصوره علی فرض کونه وجوبا مستقلا، مبنامون عدم علم شد یا عدم علم مؤثر، واضح است که از ملاقی چی؟ نباید اجتناب کرد، برای اینکه علم مؤثر تحقق پیدا چی؟ نکرده. یا علم نیست یا علم مؤثر نیست. چون اگر وجوب از شأن باشد علم هست یا علم مؤثر هست، اگر وجود مستقل باشد علم نیست یا از شأن نیست. من شک دارم در وجود علم یا عدم علم، یا شک دارم در وجود علم مؤثر یا عدم علم مؤثر، قاعده چیه؟ براعته. برحال علم مؤثری احراز نشد. و اما اگر مبنا در عدم وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف، مبنای کی شد؟ شیخ اعظم، که بگد بله علم اجمالی هست مؤثرم هست، لیکن مانع یا آرزول چی؟ مانع و اون اصالت الطهاره. اگر عدم وجوب اجتناب از ملاقی بر مبنای شیخ شد، یعنی بر این مبنایی که بگیم در ملاقی اصالت و طهاره است، از این جهت که شک در ملاقی شک سببی و مسببی است، اصل طهارت در ملاقا و طرف تعارض می کنند تساقط تصل نوبه الاکی الا ملاقی. اگر این مبنا رو گفتیم باید از ملاقی اجتناب کرد. روی این مبنا از ملاقی بعد باید اجتناب کرد ولو نمیدانیم از شؤون است یا وجوب مستقل. چرا؟ در این دیگه اصالت و طهارت درش جاری نمیشد. جریان اصالت و طهارت فرع این است که احراز بشه شک شک سببی و چیه؟ مسببی است. اگر از شؤون باشد شک شک سببی و مسببی نیست. اگر وجوب مستقل باشد شک سببی و مسببی است. چون شک دارم سببی و مسببیه، پس اصالت و طهاره راه پیدا نمی کنه. اصالت و طهاره که نیامد علم اجمالی اثر خودشو می کند و باید ازش چیکار کنم؟ اجتناب کنم. پس بنابراین اگر ما ندانستیم از نظر مبنای فقهی لولم یعلم که وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون ملاقاست کما ذهب علیه سید ابن زهره در غنیه، یا وجوب اجتناب از ملاقی یک وجوب مستقل است کما هو المشهور بین الاصحاب، اگر ندانستیم بناهن در این که اگر وجوب مستقل باشد از ملاقی اجتناب لازم چی نیست، و الا اگر گفتی نه خیر وجوب مستقل باشد اجتناب لازم است، شک به درد نمیخور. اونجایی که شک بکنی یا نکنی از ملاقی باید اجتناب کرد. تحقیق این است که این یختلف به اختلاف مبانی. اگر وجوب اجتناب از ملاقی بعض را به اعتبار عدم علم یا به اعتبار عدم مؤثریت علم میدونید، در اینجا از ملاقی اجتناب واجب نیست. برای اینکه من شک میکنم علم هست یا نه، شک میکنم علم مؤثر هست یا نه. چون اگر از شؤونش باشد علم است، یا اگر از شؤونش باشد علم علم مؤثره. اگر وجود مستقل باشد علم نیست، یا اگر وجود مستقل باشد از مؤثر نی. وقتی شک میکنم پس علم مؤثر وجود نداره، علم وجود ندارد، احتیاط واجب نیست. اما اگر مبناتون مبنای اون مسئلتون این بود که نه از ملاقی بعض اطراف نباید اجتناب کرد ولو علا کونهی وجوبا مستقلت، باب چی؟ اصالت الطهاره. از باب این که اصالت الطهاره در ملاقی معارض نی و اصالت الطهاره در ملاقا و طرف معارض است و از در سبب که جاری نشد تصل نوبل چی؟ مسبب. اینجا میگیم باید از ملاقی اجتناب کرد، برای اینکه علم اجمالی و مؤثر که هست مانع احراز چی؟ نشده. برای اینکه نمیدونم سببیه یا مسببیه نیست. اگر از شؤون باشه از سببی و مسببی نی، اگر از وجود مستقل باشه سببی و مسببیه. این مقتضای تحقیق در مسئله. لکن در اینجا مرحوم نائمی رضوان الله تعالی علیه اتعب نفسه الشریفه در بیان این مطلب و اسس الحق على مبنى که هیچ به او ارتباطی ندارد و بنا مبنای مسئله را بنای در مسئله را بر یک مبنایی که بهش ارتباط ندارد. مرحوم ناینی خودش رو به زحمت انداخته در اینجا و بنا حکم در مسئله را بر مبنا و اصلی که لارتباط له، کما این که تهذیب الاصول هم بنا گذاشته مسئله را بر مبنای خودش نه بر مبنای شیخ، و اونم از این جهت ناقص است که حکم مسئله را بر مبنای خودش بیان کرده نه حکم مسئله بر کل مبانی. اما اونی که مرحوم ناینی فرموده، مرحوم ناینی برزانی که مسئله را طرح کرده گفته ینبغی بیان یک مطلبی که این مطلب مفید است در غیر واحدی از موارد. بعد نگاه کنید تقرات مرحوم کاظمی را، و اون اینه می‌فرماد که شک در شرطیت و مانعیت دو جوره. یه وقت شک در شرطیت و مانعیت جوری است که اصالت البراءه در هیچ طرف نمیتوند جاری بشد، مثل این که شک میکنم نماز را باید جهرن بخونم یا اخفاتم بخونم. شک میکنم در این که آیا جهر شرط هست یا اخفات چی مانع شک میکنن در شرطیت جهر یا مانعیت اخفات. اینجا میفرماد که اصالت البراءه در هر یک معارض با دیگری است. بخوای اصل براءت از شرطیت بیاری، معارض است با اصل براءت از مانعیت. اگر من علم اجمالی دارم، یا جهر شرط یا اخفات مانع، لا یجنی فی شیء من هما اصالت البراءه، از باب علم اجمالی. و یه جور شک در شرط و مانع است که یجری اصالت البراءه، و اون اینه من شک بکنم که سوره به شرط وحده در صلات شرط است یا قران بین صورتین مانعه. شک میکنم سوره به شرط وحدت شرطه یا قران بین صورتین چجوره مانع است. اینجا میتوانم نسبت به سوره به قید وحدت اصالت البراءه جاری کنم، اصل براءت جاری کنم از شرطیت سوره به شرط وحدت، برای اینکه چه سوره به شرط وحدت شرط باشد چه قران بین صورتین مانع باشد، اگر دو تا سوره آوردی فصلاتو چی؟ باطله. برای اینکه اگر سوره به شرط وحدت شرط بود که شرط ملاحظه نشد، اگر قران مانع بود که مانع محقق شد. پس اگر دو سوره بیاورد یقین پیدا می کند به بطلان صلات، اما یک سوره تنها را شک می کنه صلات باش صحیح صلات باش باطله، نسبت به او اصالت رو چی می آورد؟ براءت. اصل براءت می آوریم از شرطیت سوره به قید وحده، و لا یعارض اصل براءت از مانعیت قران، برای اینکه میدونم قران بین صورتین یکونو چی؟ مبتلا. دیگه اونو نمیتونی بگی اصل براءت میارم، چون چه سوره به شرط وحده شرط باشد چه قران بین صورتین مانع باشد، به هر حال دو تا سوره رو که با هم بیاری صلات یقع و چی؟ باطل. میفرماد شک در مانعیت و شرطیت دو جور است. گاه شک در مانعیت و شرطیت مثل شک در شرطیت جهر و مانعیت اخفات است که نمیشود نسبت به هیچ یک اصالت البراءه آورد. گاهی شک در شرطیت و مانعیت مثل شک در شرطیت سوره به شرط وحده یا مانعیت القرانه. اینجا میشود اصالت البراءه از شرطیه آورد. و این شیطا قلت و این شیطا قلت تقریبا لبیان ایشون که گاید شک در شرطیت و مانعیت یه قدر متیقنی دارد، گاید شک در شرطیت و مانعیت یه قدر متیقنی چی؟ ندارد. اگر قدر متیقن ندارد اصل براءت از هیچ کدام جاری نمی شود، اگر قدر متیقن دارد اصل براءت جاری می شود از اون زائد از قدر متیقن. بعد فرموده هادا، لکن در مثل شک در شرطیت و مانعیتی که قدر متیقن ندارد، باز شک در شرطیت دارای اثر زائدی است. هادا لکن شک در شرطیت و مانعیت مثل جهر و اخفات، شک در شرطیت و مانعیت مثل جهر و اخفات که قدر متیقن ندارد، این باز شک در شرطیت یک اثر زائدی دارد که شک در مانعیت اون اثر زائد را ندارد. و لقائل من یقول که اصالت البراءه می آورم نسبت به شک در شرطیت. توجه می فرمایید؟ میگه هازا لکن لا یخفا که در مثل شک در شرطیت بین جهر سوره و مانعیت اخفات، شک در شرطیت اثر زائدی دارد که لقائل ان یقول اجراء براءت می کنم برای اون اثر زائد و معارض نمی شود به نسبت به شک در مانع، برای که شک در مانع اون اثر زائد را ندارد. این اثر زائد در اصالت البراءه میاد معارضه با اون نمیشد. لقائل ان یقول که اصل براءت جاری میشه و در اون اثر زائد و ذالک چه اثر زائدی دارد. و ذالکه برای این که اگر چیزی شرط باشد باید احراز بشود، شرط لابد من احرازش. اگر شرط شده در نماز طهارت لباس، شما نمیدونی لباس پاکی یا نجس، باید شرط رو چکار کنی؟ احراز کن. اگر چیزی شرط باشد لابد من احرازه و به محض شک لا یصح العمل. ولی اگر چیزی مانع باشد و تو شک بکنی در این که هست یا نه، به محض شک میتونی چکار کنی؟ اکتفا کنی و عمل را بیاوری از باب استصحاب عدم وجود مانع. پس دین شرط و مانع این فرق هست که اگر چیزی شرط باشد لابد من احرازه، و اگر چیزی مانع باشد احراز نیاز ندارد. همینقدر اینکه شک کردی میتونی عمل رو بیاری استنادن به اصل عدم مانع. در همین مثال که شما نمیدانید جهر شرط است یا سوره چی؟ جهر شرط است یا اخفاد چی؟ مانع. اگر کسی اقتدا می کند به نما به امامی، اگر اقتدا کرد به امامی، استخدام گوش، اگر اقتدا کرد به امامی و در اقتداء به امام استخدام گوش، و اگر اقتدا کرد به امامی و وقتی که اقتدا کرده نمیداند که اون امام داره بلند میخواند یا آهسته. خب اگر بلند خوندن شرط باشد، وقتی شک میکنه اون بلند میخونه یا آهسته، این نمیتونه اقتدا کنه، چون شرط برای شرط صحت نماز امام برایش احراز نشده. و اگر مانع باشه آهسته خوندن، حالا که شک میکنه امام آهسته میخونه یا بلند میخونه، نمیدونه مانع هست یا نه، استصحاب میکنه عدم وجود چی؟ مانع را. میگه یه دقیقه قبل مانع نبود، فالآن کما کان، و میتونه اقتدا کنه. پس نتیج فرق دیدید که اگر جهر شرط باشد فالمعموم و شاک لا یجوز له الاقتداء، و اگر اخفاق مانع باشد المعموم و شاک چی؟ یجوز له الاقتداء. اون وقت میگیم اگه شک کردی در شرطیت و براءت، چون شک در شرطیت معونه زائده دارد، معونه زائده لزوم احراز، رفع مالا یعلمون، این معونه زائده و کلفت زائده را با حدیث براءت چیکارش میکنم؟ برش میدارم. این کلفت زائده که به دنبال شک در شرطیت آمد، اینو برش میدارم، نتیجهش میشه احراز لازم نیست. پس من وقتی شک میکنم که امام آهسته میخونه یا بلند، این یه شک. یه شکم دارم که جهر شرط یا اخفاق چی؟ مانع است. میگم با اصالت البراءه شرطیت رو بر میدارم. از چه حیثش؟ از حیث معونه زائده، یعنی احراز. اصل شرکت بر نمیدارم، از حیث احرازش که یه امر زیادیه بر میدارم. معارض با اصالت البراءه در مانع هم نیست، برای اینکه او این کلفت زائده را نداشته. قائلی ممکن است اینجور بگد، بگه آقا در شک در شرطیت و مانعیت، مثلا به خوبی دیگه حرفای مرونانی به قلم کاظمی که با آدم حرف میزنه، حالا اگر ناقصی هست از بیان منه، ولی حرفای مرونانی کاظمی اصلا قلمش با آدم حرف میزنه، میگه در شک در شرطیت و در شک در مانعیت مثل جهر شرطیت جهر و مانعیت اخفاق، این معمومی که شک میکنه اگر جهر شرط باشد اقتدا جایز چی؟ نیچون شرط براش احراز نشده. اگر مانع باشد اقتدا جایز هست، میاد با شک در شرطیت و مانعیت اصالت البراءه رو میاره نسبت به کلفت زائده. قائل اینو میگه، میگه در اینجا میتونیم اصالت البراءه از کلفت زائده بیاریم، لیکن ایشون میگه این تمام نیست. برای این که درسته شک در شرطیت کلفت زائده دارد و شک در مانعیت اون کلفت زائده را ندارد، لکن حدیث رفت چه کلفتها و آثاری را برمی دارد؟ حدیث رفع آثار شرعیه را برمی دارد، نه آثار عقلیه و نه آثار عادیه. حدیث رفع آثار شرعیه و کلفتهای زیادی شرعیه را برمی دارد، نه آثار عقلیه و عادیه. اینی که شما وقتی شک میکنی در وجود شرط باید احراز کنی، اینو حکم به لزوم احراز از آثار شرعیه شرطیته یا از آثار عقلیهش؟ شما که شک کردی در وجود شرط و عدم شرط باید احراز کنی، که حاکم به لزوم احرازه؟ عقل. عقل میگه آقا میخوای نمازو بخونی، نابرده گنج رنج میسر چی؟ نمیشه. و با شرط احراز کنی، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. شک در مانه میگه نه لازم نیست، استصحاب کن چی را؟ عدم مانه. این حکم عدل است به لزوم احراز، بلا شارع دخالتی ندارد. شارع جعل میکند شرطیت را و جعل میکند مانعیت را و بس. جعل و شرطیه و المانعیه به حسب شرع سیان، جعل و شرطیه و المانعیه به حسب شرع چی؟ سیان. اینی که میبینی چیزایی که شرطه باید احراز بشه، این به حکم عقله و حدیث رفع آثار به حکم عقل رو بر نمیدارد. پس در شک، در مثل شرطیت جهر و مانعیت اخفات باید به علم اجمالی عمل بشود و اصالت البراءه جاری چی؟ نمیشد. اینکه علم اجمالی اصل براءت ندارد، اصل براءت از شرطیت معارض است به اصل براءت از چی؟ مانعیت. این حرف هم که بزنی بگی نه این کلفت زائده دارد، با اصل براءتی کلفت زائده را برمیداریم، قبول داریم کلفت زائده است، اما این کلفت زائده مربوطه به شرع نیست. لزوم احراز در شک در شرطیت از آثار شرعیه نیست، بلکه از آثار عقلیه است، مربوط به باب اطاعت و عصیان. علم اجمالی سر جاشه. علم اجمالی چی کارش کنم؟ من نمیدانم شرطه یا مانه. علم اجمالی چی کارش کنم؟
اگر بدا من این باشد که این فقط عقل باشه و شارع دخالت نداره،
شارع جهر رو دخالت دارد. شارع یا شرط قرار ببینید، شارع که حکم رو دارد، شارع یا من خود نمیتونم علم اجمالی باید دوباره علم اجمالی باید دارم، نوکر علم اجمالی هم. من میدانم یا شارع جهر را شرط قرار داده یا اخفاف چی؟ مانه. خوبه به علم اجمالی عمل کنم، اگه قابل احتیاط احتیاط، اگه قابل احتیاط این دوران هم بین محضورن چی؟ تخییر. باید به علم اجمالی عمل کنم، اصالت البراءه راهی پیدا نمی کنم. اومد می فرماد ازا عرفت ازاله که شرط شک در شرطیت و مانعیت حالا چی؟ قسمین. یک قسم شرط که می تونیم اصالت البراءه جاری کنیم، اونجایی که دارای قدره متویقن است. یک قسمشه که نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم، اونجایی که دارای قدر متویقن نباشد. اذا عرفت ذلک فنقول که ما نحن فی از قبیل دوم است. ببینید چقدر اتعب نفسه و شریفه. حرف همون که ما دو کلمه اول زدیم، میفرمان ما نحن فی از قبیل دومه. برای این که اگر وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون ملاقا باشد، وقتی شک کردم که ملاقات حاصل شده، ملاقات با نجس حاصل شده یا نه، باید چیکار کنم؟ اگر وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقا باشد، کما علیه سید ابن زهره، من وقتی دستم به بعض اطراف خورد شک کردم ملاقات حاصل شده یا نه، باید چیکار کنم؟ اجتناب کنم، برای که علم اجمالی اثر خودشو میگذارد. اگر مبنای سید ابن زهره باشد، وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقای نجس باشد، پس در شک در ملاقات با نجس و عدم ملاقات با نجس در اطراف علم اجمالی یجب احتیاط و اجتناب از ملاقی. و اگر وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون او نباشد، بلکه چی باشد؟ بلکه حکم مستقلی باشد، لا یجب الاجتناب. پس من یقین دارم وجوب اجتناب از ملاقی یا به نحو شأنیت است تا در زمینه شک اجتناب چه باشد؟ واجب باشد. یا به نحو وجوب مستقل است تا در زمینه شک در وجودش اجتناب لازم نباشد. اینن مثل شرط و مانع میمونه. اگر شرط باشه در زمان شک در شرطیت باید احراز کنم، کلفت زائده داره. اگر این باشه کلفت زائده چی؟ ولی گفتیم سالتون برای نمیاد. تو که الان نمیدانی که آیا وجوب اجتناب از ملاقی از شعور وجوب اجتناب ملاقای نجس است تا در شکش در اطراف علم اجمالی اجتناب واجب باشد، یا وجوب اجتناب ملاقی از نجس، نجس مسلم، این خودش حکم مستقله، تا در زمینه شک وجوب اجتناب چی؟ نداشته باشد. پس یکیش کلفت زائده دارد، یکیش ندارد، لکن اصالت البراءه از این کلفت زائده جاری چی؟ نمیشود، چون این کلفت زائده را عقل آورده، نه چی؟ نه شرط. این عقل است که میگه اگر از شؤون اونه به حکم علم اجمالی باید از اینو اجتناب کنی و اگر مستقل باشد اجتناب لازم نیست. بنابراین نمیتوانی اصالت البراءه را در این جاری کنی، در این ملاقی و اصالت البراءه را نمیتونی جاری کنی. بعد میفرماد که میفرماد این از اون قبیله، مثل اونجا نونه و اصالت البراءه درش جاری نمیشد. و یجب اجتناب و عن الملاقی، برای این که سببیت و مسببیت احراز چی؟ نشده است. برای این که سببیت و مسببیت اینجا احراز نشده و یجب الاجتناب و عن الملاقی، چون وقتی نمیدونی از شؤونه یا وجوب مستقله پس سببیت برای احراز نشده. وقتی سببیت احراز نشد نمیتونی بگی اصل در سبب تعارضا تساقطا، اصل در مسبب یکونو چی؟ حاکما. این فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه و رضوان الله بر مقرر، لیکن اشکالاتی به این حرف است. یرد اولا که در مثل شک، در قسم اول کدوم بود؟ اونجا که قدر متیقن دارد، شک در شرطیت سوره به قید وحده یا مانعیت قران. ایشون در اونجا فرمود چی؟ اصالت البراءه از شرطیت میتونیم بیاریم و معارض با اصالت البراءه از مانعیت قران نیست، برای اینکه اون قدر متیقن است. یرد اولا که در اونجایی که قدر متیقن دارد مثل مثال اول، اصالت البراءه از شرطیه نمیاد. سالت البراءه از شرطیه نمیاد. کی حاضره بگه چرا نمیاد؟ توجه کنید مرحوم ناینی چی فرمود؟ فرمود اونجایی که نمیدونی سوره به قید وحده شرط است، ببنده توجه کنی، به نمیشات توجه نکنی بهتر میشه مطلب رو بگیری. سوره به قید وحده شرط است یا قران بین صورتن چی؟ مانه. پس من علم اجمالی دارم، یا سوره به قید وحده شرط است یا قران بین صورتن چی؟ مانه. خب اینجا اصالت البراءه در هر یک معارض با دیگری، لکن میگیم چون مانعیت یه قدر متیقن دارد و اونی که به هر حال نماز با دو تا سوره چجوره؟ باطله. چون چه سوره به شرط وحده شرط باشد، نماز با دو تا سوره باطله. چه قرآن خودش مانع باشد، نماز با دو تا سوره چجوره؟ باطله. چون قدر متیقن داره نسبت به مانع مسلم است، بطلان به وسیله قرآن مسلمه و اصالت البراءه ندارد. اما شرطیت و سوره به قید وحده اصالت براعده، فهمود اصالت البراءه در این میاد و معارضه با اون نمیشد، چون بطلان در اونجا مسلمه و دیگه جای اصالت البراءه نیست. من عرض کنم نخیه اصالت البراءه نمیاد در اون فرض اویر دو اولن. اینی که ایشون فرمود در فرض اول اصالت البراءه میاد برای اینکه بطلان بالمانع یقینیست، فلیس مجرن للبراءه، بطلان به وسیله شک در شرط مشکوک فیجر البراءه، شک در شرطیت مجرای براءت، شک در مانعیت مجرای براءت، چه یقینی به بطلان داره؟ بنده عرض میکنم نمیاد اصالت البراءه. نه خیر، مثبت نیست، شک در شرطیت را میداره، همه جا شک در شرطیت این معنا را داره. نفرمودید برای که یلزم من وجود البراءه عدم البراءه و من وجود قدر متیقن عدم قدر متیقن. از وجود قدر متیقن عدم قدر متیقن لازم میاد، از جریان اصالت البراءه عدم جریان اصالت البراءه لازم میاد. حالا اگر یادتون بیاد در اقل و اکثر ارتباطی اونجا هم همین حرف را زدن. شما میگید که نماز با دو سوره قطعا باطل است. چرا؟ چون یا سوره به شرط وحده شرط از این جهت باطله، یا خودش مانع از این جهت باطله. خب اگر اصالت البراءه آوردید از شرطیت سوره به شرط وحده، قدر یقین شما از بین میره. شما میگی صلات با دو سوره، توجه کنم رو درد بنده، شما میگی صلات با دو سوره چجوره؟ قطعا باطله، چون یا شرطیت وحده است یا مانعیت القران. بعد میای شرطیت وحده چی کار میکنی با اصالت البراءه؟ میزنی، یعنی من مکلف نیستم به اون، یعنی رفع الفعلیه. خب اگر شرطیت رو زدی دیگه قدر متعقل به بطلانی چی؟ نداری. یقین به بطلان سبب عدمش شد، چون یقین داشتم که صلات مع القران باطلون، فیجر الاصل در شرطیت و سوره با جریان اصل یقینت از بین میره. گفت چرا مرغ وقتی وامیسته یه پاشو بلند میکنه؟ گفت دوتا پاشو بلند کنه چی میشه؟ میفته. شما اینجا اینجوریه، یه پاش را بلند کرد سبب شد اون یه پا دیگه شما از بین برد. خیلی ساده است، منتها البته یکی که میره تو تحقیق دیگه خب دقت نمیتونه بکنه دیگه، این طبیعی است دیگه. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد در مثل این جور جایی چون یقین به بطلان صلات مع القران هست، پس صلات مع القران ليس بنجرا للبراءه، چون یقین هست براءت جاری نمیشود، براءت میاریم توی شرطیت سوره به قید وحده. میگیم از وجود یقین عدمش لازم میاد، یقین درست شد، یقین به بطلان سبب براءت در شرطیت شد، براءت در شرطیت سبب میشه یقین تو از بین، یقین تو از بین چی؟ برد. یعنی تو میگی براءت جاری میکنن، یعنی اگر سوره به قید وحده شرط باشه از من شارع چی؟ نخواسته. پس از کجا میگی باطل صلاته؟ از تحقق یقین به بطلان یلزم و عدم یقینش. یقین به بطلان منشان لاجراء براءت، اجراء براءت منشان لعدم یقین به بطلان. از اجراء براءت یلزم و عدم اجراء براءت، از اجراء براءت یلزم عدم اجراء براءت. شما چرا در شک در شرطیت براءت میاری؟ میگی شبهتون بدویه، میگی شک در شرطیت معارض ندارد، شبهتون بدویه. چون شک در شرطیت معارض ندارد فیجری فیه البراءه، براءت که جاری کردی یقین به بطلانت از بین میره و فیسیر و چی؟ فیسیر و معارضا، فیسیر و معارضا. گفت چرا وقتی از اون میگه دستشو در گوشش میگیره گفت در دهنش بیره نتونه حرف بزنه؟ یعنی چه نوع لازم هستی؟ دو تا چهار تاست. از وجود عدم ببینید
شما
دارم
لازمش اینه،
نه بالا و پایینی که ندارد که. ببینید شما الان که اینجا نشستی چارچوبه قوانین شرعه، اون آقا گفت منزل فلان آقا نشستن استصحاب میکشن، استصحاب و برایتی کشیدنی نیست، چارچوبه این که نبره اون آقا نشستن اونجا چای میکنن استصحاب میکشن، در حال استصحاب و برایت نکشیدن و چارچوبه دارن. ما این معدله جناب عالی الان اینجا نشستی چرکه انداختی یه ماشین حساب، حالا دیگه چرکه نی ماشین حساب، ماشین حساب تو گذاشتی اینجا، میگی براءت در شک در شرطیت می آید و براءت در شک در مانعیتی نمیاد. میگم چرا؟ چطور شد؟ خروف اعمال رو گردان گرفته. میگه آقا اونجا رو من یقین به بطلانش دارم، چون یقین به بطلانش دارم بس دیگه براءت نمیاد. میگه خب همین حاله که یقینه به بطلان داری، داری براءت میاری دیگه، در عرض هم از این اردن ها زیغ خناقه. یقینه به بطلان از این جهت در سوره شرط باشد باطله، مانعم باشه باطله. بعد میگی نه شارع از من وحدت رو نخواسته، خواهد اشاره از تو وحدت نخواسته پس صلاتتون باطل چی؟ باطل مسلم نیشک میکنید از بطلان صحت صلاته. پس از یقین به بطلان یلزما عدم یقین به بطلان. یقین به بطلان دارم پس براحت در شک در شرطیت میارم، براحت در شک در شرطیت که آمد رکن یقینم از بین میره و از اجرای براحت یلزما عدم اجرای براحت. برای اینکه براحت رو شما جاری میکنی به اعتبار اینکه میگی معارضی شک در شرطیت معارض چی؟ نداره. چون معارض ندارد یجری. و وقتی درش جاری شد یقین از بین میرد. یقین تفصیلی که از بین رفت یقین اجمالی زنده میشد و یسیر رو چی؟ معارضا. اینن این حرف در اقل و اکثر من هست اگر یادتون باشه اینجا اگر معلوم نشود در اقل و اکثر نگاه کنید. من ارزو کنم لازم عقلی نیه باز لازم عقلی رو همینه که خیال میکنید باز دست و پایین و بالا. اصلا من الان که نشستم دارم حساب بکنم نمیتونم حساب کنم. من زیغ خناقه چیت؟ از اول که میخوای حساب کنی من به تو میگم که داری حساب میکنی. ببینی بالا و پایین و اول و آخر که نداره قواعد و ادله. شما بعد از آنی که این عرض من رو توجه کردی دیگه یقین داری؟ تموم شو. همین که اول و پایین نداره نه از بین رفت از حال به بعد دیگه نمیتونی یقین پیدا کنی. بنده وقتی یه اشکال رو برای شما مطرح کرده دیگه شما کی؟ اولی نداره. من عرض میکنم قبلی نداره. من عرض کنم آقایون بعد از آنی که شما به این نکته توجه کردی دیگه میتونید یقین پیدا کنی؟ میتونید هم یقین به بطلان صلات مع الغران داشته باشید هم اصالت البراءه را در شک در شرطیت بیارید. اینجور نیست که یقین اول بیاد بعد شک بیاد. بعد از اون که آدم فهمید دیگه نمیاد، دیگه نمیتونه شک پیدا کنه. بعد از اون که آدم فهمید دیگه نمیتونه شک پیدا کنه. شما وقتی اصالت اگر حدیث رفع نبود شما شک داشتید برای آدم شاک و فعلیه. نه الانی که به شما حدیث رفع رو دارید از شما میپرسیم آقا با بودن حدیث رفع شما شاک چه در فعلیتید یا نه؟ با حدیث رفع که از شما شک در فعلیت داری یا نداری؟ با حدیث رفع دیگه نداری؟ چون حدیث رفع بهت میفهمونه؟ شک در فعلیت میره، شک در فعلیت به دست میره، یعنی یقین داری دیگه فعلی نیست. اگر حدیث رفع نبود شما شاک بودی. حالا که حدیث رفع آمد شک در چکار کرد؟ از بین بود. بیان بنده هم اینجور میشه. با بیان بنده شما دیگه نمیتونی بگی من یه یقین دارم و یک اصل براءه. این یک شبهه به فرمایش ایشون. شبهه دیگری که به فرمایش ایشون هست یعنی دوستانیان که مگر مأموم لازم است احراز کند صحت صلات امام را؟ مگر یلزم علی المأموم که احراز کند صحت صلات امام را؟ مأمون با شک در صحت صلات امام اقتدا میکنه. اینی که ایشون میفرماد اگر شک کردیم که جهرمان شرط یا اخفات مانع است، اون وقت اگر کسی بخواد اقتدا کند اگر جهرما شرط باشد با شک در جهر چی؟ نمیتونه اقتدا کنه. اگر اخفات مانع باشه میتونه چیکار کنه؟ اقتدا کنه. میگه فرقی نه دیگه. میگه اگر یه چیزای شرط صلات امام جماعت باشه شما که شک داری نمیتونی اقتدا کنی. اگه یه چیزای مانع صحت صلاتش باشه وقتی شک داری چی؟ میتونی اقتدا کنی. بنده عرض میکنم چه شرط باشه چه مانع، شک در صحت صلات امام موجب عدم جواز اقتداء من چی؟ نمیشه. برای اینکه صلات امام صلات صحت دارد. یجوز للمعجوش اینجا جا استخدام گوش آخر هیچی وقت من از برای شما شک دارید. شما اگر شک دارید که امام شما اگر ببینید وضو شرط صحت است یا مانع است؟ وضو از شرایطی از موانع شرط. شما شک دارید امام متوضح هست یا نه؟ یجوز الاقتداء
در ادالته
عادل که بحث ندارم، عدالت ندارم. من شما شک دارید امام یادش رفته وضو بگیره یا وضو گرفته میتونی اقتدا کنی یا نه؟ چرا؟ شک در شک باید احراز بشه. سوال تو صحه داره. ببینید من حرفم اینه، اشکال فقهی دارم به مرحوم ناینی. مرحوم ناینی به زبان الله تعالی بعد عبارت نگاه کنی عدالت که اصلا صلات از اول باطله. اون شرط خود عدالت مسئله دیگه است. صلات رو بعد میکنن. عدالت شرط الامام است، شرط الصلات. اصلا شما گوش نمی کنی. مرحوم نائینی فرمودن اگر جهر شرط باشد، وقتی مأموم نمیدونه امام جهرن میخونه یا اخفاتن، اقتداء به او جایز چی؟ نیست. ولی اگر اخفات مانع باشه، وقتی نمیدوند میتونه چیکار کنه؟ اقتداء کنه. بنده عرض میکنم وقتی مأموم شک بکند در اینکه امام واجد شرایط صلات هست یا نه، یا امام صلاتش با موانع یا نه، هیچ فرقی نمی کند. مأموم با شک در شرایط و با شک در موانع، یجوز له الاقتداء، برای اینکه اعتماد میکند به اصالت چی؟
صحه.
امام داره نماز میخونه، اصل مینه نمازش درسته، من شک میکنم لباسش نجسه یا نباسش نجس نیست، انشاءالله لباسش نجس چی؟ انشاءالله نماز امام صحیحه، و الا سیش کسی نمیتونه اختیار کنه، همه جور شکی و همه جا وجود داره. این لایجوز رو اقتدا کرد. این اول، این یه جهت. و ثانیه در همین مسئله فقهیه، در همین مسئله فقهیه اصلا بگید اصالت و صحه در صلات امام نمیاد. فرض کنین صلات امام رو من نمیدونم صحیح یا باطل، اصالت و صحه در صلات امام چی؟ نمیاد. باز ما میگیم اقتدا جایزه. اگر شک داری صلات امام صحیح و یا باطل، اصالت الصحه نیامد، لو سلمنا عدم جریان اصالت الصحه، فلا اقتداء جایز. اصل اقتداء خودش مسئله خاصه، فلا اقتداء جایز از باب حدیث لا تعاد. بنده که میخوام نماز بخونم، لا تعاد به من میگه لا تعاد و صلات الا من چی؟ من خمس. کی گفته بعد اوله؟ بحث لا تعاد کجاش دیل بکنش خود اوله؟ اول از نخی از اول. بنده نمید، بنده که میخوام اقتدا کنه، نمیدونم نماز امام صحیحه، اجازه بید آخه اینجا رو گوشه همینه میگم اجازه. شما مثال معروف رو نزدید، لباسش نمیدونم، ببینید لباسش رو نمیدونم نجس، نمیدونم وضو داره یا نه، اخباجر که من با مثاله وضو رو ببین که مثال روشن داره. بنده شک داره، نه شک در وجود است، شک در حکم شرعی. حالا ببینید اینه مثل میشه نه، ببینید اونجایی که مسلم و شرطی است، بنده نمیدانم امام متوضع است یا نه، اشکال اول ما به مرحوم نائینی این بود که شک در وجود شرایط یا وجود موانع مانع از صحت اقتدا نیست، قضاء لاصالت چی؟ صحه. شبهه سوم ما یا دوم ما در این مسئله، سوم ما مرحوم نائینی اینه، میگیم لو سلم ما که در صلات امام اصالت و صحم نیاد، اصالت و صحم نیاد، بنده الان نمیدونم امام متوضع یا نه، پس نمیدونم نمازش درسته یا درست چی؟ نیست. استصحاب میگه نمازش درست چی؟ استصحاب میگه نمازش درست نیست. پس کنه استصحاب عدم وضوع میگه نمازش درست نیست. بازم یه جزو لفت. بنده عرض میکنم با شک که در صحت و بطلان صلات امام اقتدا جائز، ولو استصحاب هم بگوید که نمازش چجور باطل است. از باب لا تعاد. اول لا تعاد عرض میکنم لا تعاد. بنده که میخوام نماز بخونم، یه ماده قانون داریم لا تعاد و صلات الا من خمس، بنده الان که دارم نماز میخونم قصد قربت متمشی بشه، وقت قصد قربت زیر کنار قصد قربت متمشی می، نمیفهمم که اگه نمازم باطل باشه خدا قبول نمیکنه. مثل خیلی مردم که نماز باطله نمیفهمن خدا قبول نمیکنه، قصد قربت متمشی شد. لا تعاد و سلام میگه نماز از رکوع و سجده و چی و چی باطله. بنده هم خودم وضو دارم، هم رکوع میارم، هم سجده میارم، هم رو به قبلم، نمازم صحیح، هم الله اکبر برم،
عمدن نمیکنه در اینجا،
اونجا صحیح است. بالاتر، بلکه لا تعاد در علم به بطلان هم جاری است. بنده اگر نمازم را عمدن بی حمد و سوره خوندم، کی گفته لا تو از حالت عمد نمیگیرم؟ لا تو آد استلاد الله من خمس، من میگم کار نداریم فتبا میدن، من میگم از کجا اشکال اصولیه، میگم لا تو آد دارد، اصلا صلات لا تو آد دارد، باب و صلات باب لا تو آد دارد، لا تو آد چرا با اونم توجیه عقلی شما لعرض میکنه سب کنی. پس اشکال سوم به مرحوم نائینی این است که لو سلم نا در صلات امام اصالت و صحه نیاد، و شک که در شرط هم مستلزم بطلان باشد از باب استصحاب عدم شرط، باز یجوز للمأموم الاقتداء از باب حدیث لا تعاد، فإن للصلاة گوش بده، فإن للصلاة خصوصیتون، و اون حدیث لا تعاده. بل مقتضای حدیث لا تعان اینه که آدم با علم به بطلان صلاتم اگر صلات خون اعاده چی؟ نداره. لا یقال فما وجه الجعل. یه بر شاره اومده حمد و سوره رو شرط کرده، یه بر شما میگید با حدیث لا تعاد اگر من یقینم دارم و نخونم اعاده چی؟ نداره. اون جعل چه فایده داره؟ لا یقال فما وجه الجعل. لعنا نقول لعله، با لعله ثبوت درست میشه. لعله غیر این پنج جز از اهمیت اون چنانی برخوردارن که اگر نیاوردی دیگه قابل جبران، دیگه قابل جبران چی؟ نیست. هاشم هارون مشکینی یادتون حال مثالش میزنه، لعله غیر این پنج جز از اهمیتی برخوردارن و اونچنان دخالت در مصلحت دارن که اگر نیاوردی دیگه بعد فایده ای نداره آوردن. پس لا تعاد از باب این است که تو دیگه مصلحت رو نمیتونی استیفا کنی. و دونه که مثال کشاورزیش، زمین کشاورزیه، باید آب روی زراعت رو بگیره 5 سانت بالا، 5 سانت بالای زراعت آب بگیرد. شما یه وقت هیچ آب ندادید به زمین، خیلی خوب میارید آب بهش میدید 5 سانت میگیرد. اما یه وقت آمدید آب دادید به زراعت، صاف و صاف مساوی شد. گاهی بعضی از زراعت ها اینجوریه که اگه دفعه دیگه بخوای، یعنی حالا بخوای جبران کنی، آب دادی یه مقدار آبا چشید رطوبت، حالا این بار میخوای چیکار کنی؟ این بار میخوای جبران کنی، یعنی این بار میخوای